أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وثانيا أن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم، بل قد يؤدي إلى نفيه، من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالزدين. خب دوستان، بحث ما راجع به حجیت دلیل عقلی بود، حجیت دلیل عقلی. در مقابل این قول سخن در اختلافی بود که اخباریون بر اساس پاره ای از اخبار و روایات با اصولیون پیدا کرده بودند. اونها منکر حجیت دلیل عقلی قطعی اند در مقابل اصولیون. گفتیم که فی نفسه همچین دیدگاهی نمیتونه درست باشه. اینکه مثلا ما قائل باشیم به عدم حجیت دلیل قطعی، خب اینکه قطع محمکان سببه، اصلا اینکه تفکیک بین قطع و حجیت ممکن نیست. چطور ممکنه کسی به بهانه اینکه این قطع سببش عقلیه اون رو فاقد حجیت قلمداد بکنه؟ برای اینکه این مشکل ثبوتی در مسئله پیش نیاد، بعضی از بزرگان ما مثل شیخ انصاری و مثل محقق نائینی علی الله مقامه الشریف سعی کردند مدعای اونها رو در حوزه قطع موضوعی ببرند، در حوزه قطع موضوعی ادعا کنند که اخباریون معتقدند از اونجایی که در احکام شرعی عدم قطع عقلی مأخوذه، با پیدایش قطع از مقدمات عقلی دیگر بستری برای فعلیت احکام شرعی پدید نخواهد آمد. مرحوم آیت الله صدر علی الله مقامه الشریف دو تا اشکال بر این تلاشی که برخی از اعلام در راستای توجیه مدعای اخباری ها در عالم ثبوت به خرج داده اند ذکر میکنند. اولیشو خوندیم، رسیدیم به دومی. و ثانیاً ان القطع العقلیه لا یؤدی دائماً الى ثبوت الحکم. خب آج چی اشکال دوم؟ دوستان خوب دقت بکنند. اشکال دومی که ایشون تحت عنوان ثانیاً میگیره، حسب سیاق عبارات ایشون، بر اون تحویلی است که بعض اعلام به نفع اخباریون بردند، تحویل قطع طریقی به قطع موضوعی. عبارت رو نگاه بکنید، این ثانیاً میشه اشکال دوم بر این تحویل، اشکال دوم بر این تحویل. این نکته توش هست که بعداً عرض می‌کنم. ببینید رفقا، اما اشکال دومی که در مسئله هست اینه که اخباریون منکر حجیت قطعند. حجیت دو شق داره، دو شق داره، منجزیت و معذریت. خیلی خوب، ما در اولن نگاهمون رو منجزیت بود. حالا میخوایم یه نگاهی بیافکنیم روی معذریت. اخباریون معتقدن قطع عقلی همونطور که منجز تکلیف نیست، معذر هم در قبال تکلیف نیست. خب دوستان من حتما میدونن که قطع منجز قطع به ثبوت تکلیفه و قطع معذر قطع به عدم تکلیف. اگه یقین کنید به فعلیت فلان تکلیف، این قطع میشه منجز، و اگر یقین کنید به عدم فعلیت تکلیفی یا عدم جعل تکلیفی، فرق نمی کنه، و هر حال هر یقینی که به عدم تکلیف به نحوی تعلق بگیرد، اینجاست که این قطع شما می شود معذر. حالا با عنایت به این نکته می خواهیم اشکال دوم رو مطرح کنیم. خب شما برفرض با تحویل قطع عقلی از طریقی به موضوعی پای قطع مکلف را در فعلیت تکلیف باز کنید و ادعا کنید که هرگاه مکلف قطع عقلی به جعل پیدا کرد دیگر حکم در حق او فعلی نیست. تو بخواد چه باشه؟ منجز باشه. خب ما بر این اساس نهایت میپذیریم که هیچگاه قطع عقلی به جعل منجز نیست. چرا؟ چون قطع عقلی مانع فعلیت تکلیفه و تکلیفی که فعلیت نیافت اصلا به خانه تنجز نمیرسد، در میانه راه مانده است. این از این. اما شما چجور میخواید مشکل مؤزریت قطع عقلی را که اخباریون ادعا میکنند توجیه کنید؟ مشکل مؤزریت قطع عقلی را اون میخواد چجور حلش بکنید؟ این معضل پاورجاست، ثابته، این قابل توجیه نیست. ببینید، اگر قرار باشه قطع عقلی و عدم تکلیف مؤذر نباشه، یعنی این، باز براتون بکنم، یعنی اگر شما یقین کردی به استحاله تکلیفی، قطع عقلی به عدم تکلیف یعنی همین ها، یعنی یقین کنی به استحاله تکلیف، همونطور که قطع عقلی به تکلیف یعنی یقین کنی به ضرورت تکلیف، به وجوب ثبوت چنین تکلیفی. عقل استحاله و امکان و ضرورت و اینجور چیزا رو میفهمه. خب حالا قطع عقلی به عدم تکلیف یعنی قطع به استحاله تکلیف. این که بگه قطع عقلی به عدم تکلیف مؤذر نیست، معناش اینه که اگر قطع پیدا کردی به استحاله تکلیفی، این تکلیف در حق تو منجز. مؤذر نیست یعنی چی؟ یعنی متعلق حق طاعت، چون تعذر در قبال تکلیف یعنی حق طاعت از تکلیف ساقط باشه. مؤذر نیست یعنی چی؟ یعنی تکلیف در دائره حق طاعت باشه. در دائره حق طاعت باشد یعنی منجز باشد. خب آیا این حرف اصلا معقوله؟ میشه همچین حرفی رو کسی بزنه؟ این دیگه با هیچ ماستی قابل ماستمالی نیست، به هیچ طریقی قابل توجیه نیست، حتی از طریق قصه قطع موضوعی اونها. چطور می شود مثلا کسی ادعا کند جناب مکلف تو اگر یقین کردی تکلیفی در حقت محاله، بدان که این تکلیف در حق تو ثابت. اینی از اون حرفاییست که توضیح ندیم سنگین تری. و ثانیه ان القطع العقلی لا یؤدی دائما، منجر نمیشه دائما به ثبوت حکم، بلکه قد یؤدی الى نفی الحکم. اینجاست که پای مؤذریت میاد وسط و روی کرده اخباری هم به نفی حجیت به معنای اعم از منجزیت و مؤذریت. من قبیل ما، از قبیل دلیل عقلی که ما، این دلیل عقلی که یستدل و بهی استدلال میشه به اون بر استحاله امر به ضدین ولو بر وجه ترتب. بحثش گذشته دیگه، بعضی معتقدن که امر به ضدین محال ولو بر وجه ترتب. یا راحت ترش بکنیم، مثل اینکه ما از طریق عقل اثبات بکنیم وجوب تیران وجوب تیران بر عهده مکلف نیست، چون محال اساساً تکلیف به غیر ما لا یطاق، استحاله تکلیف به غیر مقدور به تعبیر دیگر. خب اگر یه همچین فرضی در ذهنتون باشه میتونید راحت بحث رو دنبال بکنید. فمازا یقال خطاب به اعلامی است که در صدد توجیه ثبوتی مدعای اخباری ها هستند. فمازا یقال گفته می شود به هازش شن در این باره، در باره قطع عقلی نافی تکلیف، قطع عقلی به عدم تکلیف. بازم میخواد تحویل ببرید، با کدوم تحویل مشکل حل میشه؟ و حل یفتر است ان المولا، آیا فرض میشود که مولا قرار میدهد حکم مستحیل را، یعنی وجوب تیران را؟ چون اگر قطع عقلی بخواد نافی تکلیف باشه، یعنی قطع به استحاله تکلیف تعلق یافته، حواستون باشه. آیا فرض می شود که مولا یجعل الحکم المستحیله، آها، یجعل فی حق متعلق به یجعل، یجعل فی حق من مکلفی که وصلت الیه الاستحالتو، واصل شده به اون مکلف استحاله به دلیل متعلق به وصلته، به دلیل عقلی، الرقم متعلق به یجعل، یجعل مولا حکم مستحیل را در حق مکلفی که به عقل به استحاله حکم پی برده علی رغم محال بودن اون حکم. خلاصه چگونه ممکن است حکم مستحیل را، یعنی فرض کن وجوب تیران را بر حق مکلفی که یقین به استحالش داره، شارع مقدس جعل کرده باشه؟ این یجعل الحکم المستحیل فی حق من وصله، یعنی سلب مؤذریت از قطع، عبارت اخرای اونه، سلب مؤذریت از قطع. وقتی که از قطع مکلف سلب مؤذریت بشه، یعنی شارع مقدس بیاد اون تکلیفی را که مکلف قطع به عدمش پیدا کرده است را بر عهده مکلف بنهد، بر عهده مکلف بنهد، میشه سلب مؤذریت. بیه که آقا شما میگید عقل وقتی حکم استحاله تکلیفی کرد و تکلیف رو نفی کرد، حکم عقل حجت نیست، یعنی مؤذر نیست. خیلی خوب، اگر مؤذر نیست، یعنی اینکه شارع مقدس اون تکلیفی که عقل گفته محال است و در حق مکلف جعل کرد، معقول هم چیزی؟ میتونه یه مکلف اینو قبول بکنه حکمی که محال میدونتش رو، معتقد باشه که حالا شارع مقدس شاید حتی احتمالش هم نمیتونه بده، چه بسه بپذیره، حتی احتمالش هم نمیتواند بدهد که حکمی را که عقل او محال میدونه شارع بر دوش او جر کرده باشد. خب فقط دوستان دقت بکنن، نکته اینجا بگم، این ثانیانی که ایشون در اینجا میفرماد، هرچند ظاهرن به اون توجیهی که بعضی از اعلام ذکر فرمودن میخوره، بعد یه جور ما این ثانیان رو توضیح بدیم که بخوره به اون توجیهی که بعضی از اعلام کردند برای اخباریون، چون قرار دوتا اشکال به اون بگیریم. در واقع فرمایش آقای صدر اینه که شما در بحث منجزیت نهایت با توجیه بتونید کلام اخباری ها رو ثبوتن موجه جلوه بدید، اما در بخش مؤذریت در نیمه دوم حجیت قطع هیچ راهی برای این مقوله وجود نداره، ولو با این تأویلی که میخواد شما ببرید. علت هم کاملا مشخصه، چون اگر تکلیفی ثابت باشه، شارع مقدس میتونه با اخذ قیدی این تکلیف رو از ثبوت بیاندازد. اصل تکلیف وقتی محال است، اصلا تکلیف وجود ندارد تا بخواد موضوعی داشته باشه که شما بخواید در موضوعش پای قطع مکلف را وجودن یا عدمن باز کنید. تکلیفی که از نگاه عقل اساسا محاله، یعنی اساسا وجود ندارد از نگاه مکلف، تا بخواهد بپذیرد جناب شارع پای قطع را به موضوع این تکلیف به نحوی باز کرده است. این نکته ایست که به هر حال دوستان دقت داشته باشه. فس صحیح و ازن، بنابراین ان المنع شرعن ان حجیت دلیل العقلی القطعی غیر و معقول، منع شرعی بر اساس اخبار ادعایی اخباریون از حجیت دلیل عقلی قطعی معقول نیست، لا به صورت مباشرت نه مستقیما، یعنی بدون اون تحویلی که بعضی از اعلام برای توجیه کلام اخباریون عرضه کردن، ولا به تحویل چی؟ به تحویل دلیل عقلی قطعی، بخواد به این دلیل، از قطع طریقی به قطع موضوعی، به هیچ کدوم از این دو طریق. حتی دوستان حواسشون جمع باشه، شیخ انصاری محقق نائینی که همچین توجیهی رو آوردن فقط برای موجه نشان دادن مدعای اخباری ها از حیث ثبوت چنین گفتند، اما در مقام اثبات اخباری ها رو مورد مناقشه قرار دادند. یعنی در واقع امثال شیخ انصاری و محقق نائینی آمدند نزاع رو با این توجیه از عالم ثبوت به عالم اثبات بردند و اخباری ها رو در عالم اثبات کیش و مات کردند. اما خب مرحوم محقق عظیم الشأن ما شهید صدر معتقد است که مشکل اخباری ها همچنان در عالم ثبوت باقی میماند، همچنان در عالم ثبوت باقی میماند. دین و بعد بحث اثباتی نمیرسه. فلاکن القائلین و عدم حجیت دلیل العقلی، خب در اینجا ایشون اشاره میکنه به ادله اخباری ها بل اجمال. خب بود ایشون بحث رو تفصیلا مطرح میکرد، اما حال به هر علتی دیگه ایشون به اجمال میاد در مقام اثبات روایاتی رو که اخباری ها بهش تمسک کردند برای اثبات عدم حجیت عقل قطعی مورد اشاره قرار میده، روایاتی که اینها بهش استناد کرده اند از حیث مضامین دستبندی های متعددی دارد، تا حالا من اگر بخوام اینها رو خدمت اعزه خیلی خلاصه در حد حوصله بحث تقدیم بکنم، میتونم اینها رو در سه دسته، خدمت اعزه تفکیک بدم و دستبندی کنم تا حالا اجالتاً بحثمون حالت مستند پیدا کنه. چونشون به اخبار اشاره نکردند، لااقل آدرس های اخبار رو یادداشت بکنید یا قسمتی از اخبار رو که عرض میکنم یادداشت بکنید تا بتونید با جستجو اینها رو کاملاً پیدا کنید. سه دسته از اخبار در میان روایات مورد تمسک اخباری ها بر عدم حجیت قطع عقلی دیده میشه. اما دسته اول اخبار، اخباری است که مربوط میشود به عدم حجیت عقل در حوزه شریعت، اخباری که دلالت میکنند که دین با عقل قابل دریافت نیست، عقل در عرصه دین قابل اعتماد نیست. نمونش این حدیثی است که صدوق در کمال الدین آورده، کمال الدین و تمام النعمه، جلد یک صفحه 324، ببینید از قول امام سجاد نقل میکند که ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول الناقصه، والمقاييس الفاسده ولا يصاب الا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم ومن اقتدى بنا هدي الى اخره. این یک دسته از روایاتی که نشان می‌دهد اعتماد بر عقل در عرصه دیانت و شریعت صحیح نیست. دسته اول کاملا معلومه که چطور نفی حجیت عقل میکنه. اما دسته دوم رفقا روایاتی هستند که صحت هر عبادتی رو در گرو وصول اون عبادت از طریق اهل بیت قلمداد کردن. خب اگر واقعا نحوه استدلال اینه، اگر واقعا عقل حجت باشه و ما به یک عبادتی از طریق عقل راه پیدا بکنیم، پس نباید این روایات این عمل ما را فاقد ثواب قلمداد بکنند، بی اثر و بی فائده بشمارند. معلوم میشه که عقل حجت نیست، فقط از طریق اهل بیت باید به عبادات راه یافت. مثل این روایتی که در وسائل الشیعه است، جلد 27 صفحه 65 و 66 اینجور می فرماد به نقل از امام باقر که اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره. اگر فردی تمام شب رو قائم به عبادت باشد، روزها هم روزه بگیره، همه مالش هم صدقه بده و حج جمیع دهره، تمام روزگارش رو هم به حج سپری کنه، یعنی هر سال به حج مشرف بشه، ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالیهو، پس نشناسد ولایت ولی خدا را تا موالات بورزد و یکونه جمیع و اعمالهی به دلالته، و نشناس ولایت ولی خدا را تا موالات بورزد و همه اعمالش به دلالت و راهنمایی ولی خدا باشد، ما کان له علی الله حق فی ثوابه، هیچ گونه بر خدا حقی در ثواب دادن به چنین کسی نیست. چرا؟ چون به این عبادات از طریق دلالت امام راه نیافته، از طریق راهنمایی امام نرسیده. تأکید میکنه یکی لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله به دلالته الیه، جمیع اعمالش به دلالت ولی خدا یعنی امام، ضمیر الی برمیگرده به این رجل، به دلالت ولی خدا، راهنمایی ولی خدا به این رجل باشه، هیچ حقی چنین رجلی در ثواب نخواهد داشت.
به دلالت الولیه الی جمیع اعمالش،
نه نه اون علا بعد میگفت، اگه بخواد به جمیع بزنید بعد علا بگید، علی جمیع اعماله، اینجا میگه الی. بگذاریم، البته این فهرستی که اینجا میگه قیام لیل و صوم نهار و تصدق به جمیع مال و حج جمیع دهر، در بین اینها یکیش که مسلما از طریق عقل میشه بهش رسید، نام تصدق به جمیع مال، عقل اذعان میکنه به عبادت بودن این کار و از قربات بودن این کار. حالا قیام لیل رو هم اگه مقصود قیام به عبادت باشه، این رو هم عقل فی الجمله میپذیره، عبادت پروردگار. اون حالا روزه روز رو مثلا یا حج همه دهر، اینها فقط از طریق شرع قابل رسیدنه، عقل راهی به اینها نداره. خب این روایت هم از دسته دوم که نشون میده که باید ما فقط از طریق اهل بیت عصمت و طهارت راه به عبادات ببریم، و الا عبادات فاقد ارزشند، فاقد ثوابند. این هم دسته دوم. دسته سوم از روایاتی که وجود داره، روایاتی هستند که از هر گونه فتوا بدون استناد به احادیث اهل بیت نهی میکنند، از هر گونه فتوا بدون استناد به احادیث اهل بیت نهی میکنند. مثل این حدیث شریف در کتاب وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 70 آمده، جلد 27 صفحه 70، از قول امام صادق میفرماید که اما انه شر علیکم، اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. خطاب میکنه به کسانی که اهل افتاء به مردمند، اهل فتوا دادن به مردمند، میگه شر علیکم، شر است بر شما، یعنی وای بر شما که بگویید چیزی را، ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، بدون اینکه از ما شنیده باشه. یعنی باید تمام فتاوای شما مستند باشه به احادیث ما، مستند باشه به احادیث ما. مباد یک وقت سخنی در وادی شریعت از زبان شما در بیاد و حال اینکه از ما نشنیده باشه. این هم دسته سوم. البته حالا در حد مختصر من دسته بندی کردم، اگر دوستان بخواند تحقیقی داشته باشند در باب روایاتی که اخباریون مورد استناد قرار میدن، دو تا آدرس میدم خدمت عزه. اون روایاتی که مورد اعتنای این هاست رو دوستان من نگاه بکنند. یک آدرس مربوط میشه به باب 29، باب 29 از ابواب مقدمت العبادات، باب 29 از ابواب مقدمت العبادات، از کتاب وسائل الشیعه، باب 29 از ابواب مقدمت العبادات از کتاب وسائل الشیعه، جلد 1 صفحه 118 این باب شروع میشه، جلد 1 صفحه 118. 19 روایت مرحوم صاحب وسائل که خود از اخباریون هست در ذیل این باب آورده شیخ الراملی. عنوان بابیشون هم اینه: باب و بطلان العبادت بدون ولایت الائمه و اعتقاد امامتهم، باب و بطلان العبادت بدون ولایت الائمه و اعتقاد امامتهم. باز خود ایشون آمده در جای دیگری که این دومی مهمتر از قبلی است، این آدرسی که خدمت عزیزه میدم، روایاتی رو جمع کرده در کتاب وسائل الشیعه در باب 7 از ابواب صفات قاضی، در باب 7 از ابواب صفات قاضی که ایشون 43 روایت رو اینجا در این باب جمع کرده، 43 روایت رو، جلد 27 صفحه 62 آغاز این بابه، جلد 27 صفحه 62. عنوان باب اینه: باب و وجوب رجوع، باب و وجوب رجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین علیهم السلام، باب و وجوب رجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین علیهم السلام، باب 7 از ابواب صفات قاضی. این دو موضع رو دوستان تحقیق بکنن، روایات رو تا حد قابل توجهی میبینند. حالا با عنایت به این سه طائفه آی صدر میخواد جواب بده. ببینید رفقا، آی صدر خیلی مختصر جواب میده، ما هم به تبع ایشون خیلی وارد جزئیات نمیشیم. ایشون میگه هر سه طائفه ای که اینها بهش تمسک کرده اند اجنبی از مدعای اینهاست، اجنبی از مدعای اینهاست، اما اون روایاتی که ما رو نهی از اعتماد به عقل، نهی از اعتماد به عقل میکنه بر اساس قرائن عدیده ای که از حوصله بحث ما خارجه، اینها در واقع ناظر به اعتماد بر عقل ظنی است، ناظر به اعتماد بر عقل ظنی است که در یک مقطعی خیلی باب شد در میان علمای اهل سنت، در یک مقطعی خیلی باب شد، عمل به رأی، عمل به قیاس، عمل به استحسان. وقتی امام معصوم می‌فرماید که ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، در واقع نگاهشون به همین عقول ظنی مورد اعتماد اهل سنت بود و ما هم که اصولی هستیم عقل ظنی رو حجت نمیدونیم. این مال طایفه اول. اما اون طایفه دومی که میگه عبادتی که به دلالت اهل بیت به شما نرسیده باشد فاقد ارزش، فاقد ثوابه، در واقع این طایفه در صدد بیان این نکته مهم است که ولایت شرط قبولی اعمال است. شرط قبولی اعمال است. بدون ولایت اعمال مهر قبولی نمی خورد. اینو ما هم قائلیم، ما اصولیون هم قائلیم که بدون ولایت اهل بیت هیچ کدوم از اعمال عبادی ارزش ندارد. این ربطی به عدم حجیت عقل نداره. علمای ما هم که اصولی اند و عقل و حجت می دانند به این مطلب اذعان دارند که شرط قبولی اعمال ولایت اهل بیت. این از این. اما طایفه سوم، طایفه سوم که ما رو نهی می کنند از فتوا بدون استناد به روایت، ما رو نهی میکنند از این که بخواهیم فتوایی بدیم بدون اینکه از معصوم شنیده باشیم، بدون اینکه به حدیثی استناد کرده باشیم. در واقع ما رو تشویق میکنند به استماع حدیث، به توجه به حدیث، مثل این حدیثی که خدمت عزیزه عرض کردم که شر علیکم ان تقولوا بشیء، یا در بعضی از نسخ داره حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. اینجور روایات و امثال این روایات در واقع در صدد التفات دادن به این نکته است که مباد بدون مراجعه به احادیث اهل بیت علیهم السلام ابتداءً تکیه بر ادله عقلی در استنباط بکنید، بدون به اتکای عقل وارد گوده استنباط بشه. در حقیقت اهل بیت در این روایات در صدد آنند که ما را تشویق بکنند به روایات اهل بیت توجه داشته باشیم و با عنایت به روایات اهل بیت وارد گوده استنباط و افتا بشیم. یه روایت معروفی هست در کتاب وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 352، جلد 29 صفحه 352، راجع به عبان ابن تقلب در باب دیه قطع انگشتان زن که اگر سه انگشت قطع بشه امام می فرماید که باید 30 شتر دیه بده، اما اگر 4 انگشت قطع بشه امام می فرماید باید 20 شتر دیه بده، یعنی 10 تا کمتر. 3 تا انگشت 30 تا، 4 تا انگشت 20 تا. عبان ابن تقلب میگه وقتی این مطلب از قول شما به دست ما رسید ما در عراق بودیم، ما از این قول خلاصه، ما از کسی که این حرف رو از قول شما نقل کرد توری جستیم و گفتیم که این رو شیطان گفته، امام معصوم نفرموده. حضرت غضبناک میشند، میگن محلن یا عبان هازا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شیطان چیه؟ حکم رسول خداست. بعد میفرماین که زن معادل مرد تو عاقل و رجل الى سلسه دیه، تا سلسه دیه، دیه کامله که صد شطور هست، تا سلس زن و مرد یکی هست. فازا بلقت سلس رجعت الى نصف، اما اگر دیه به سلس برسه مال زن تبدیل به نصف مرد میشه، چون دیه قطع 4 انگشت 40 شطور است و 40 شطور بیش از سلس دیه کامله یک انسان هست، مال زن دیگه از اینجا به بعد نصف میشه، میشه 20 تا شطور. وقت اینجاست که امام فرماید که یا ابان انک اخستنی بالقیاس و سنت و ازاقیست محقت دین، تو منو اخذ به قیاس کردی، یعنی با من به قیاس محاجه کردی، قیاسی که باطله. و سنت و ازاقیست، سنت اگر مورد قیاس واقع بشود محقت دین، اصل دین نابود میشه، محقت دین. این روایت معروفیست که اینجا این روایت در حقیقت میخواد بگه شما حق ندارید بدون مطالعه و غور در نصوص ابتداءً مراجعه کنید به عقل در مسیر استنباط، ابتدا روایات و مد نظر بگیرید، سپس با معرفتی که از طریق روایات به دست آوردید عقل را در عرصه استنباط راه بدید، جولان بدید. خیلی وقتا هست نگاه و نظر به روایات مانع از این می شود که انسان قطعهای عقلی غیر مصیب پیدا کنه. همین توجه به روایات، همین نظر به احادیث اهل بیت زمینه تحقق قطعهای عقلی باطل و فاسد رو برمی چینه. این نکته ایست که اونهایی که تو این زمینه ها کار کرده اند به تجربه یافته اند. ولکن القائلین، اما کسانی که قائلند به عدم حجیت دلیل عقلی، استند و استناد کردند به جمله از روایات که ما به دو جا از کتاب وسائل الشیعه آدرس دادیم، التی، جمله از روایاتی که نددت، نکوهش کرده است. این جمله از روایات، نددت، نکوهش کرده است، بالعمل بالعدلت العقلیه، به تعبیری محکوم کرده است عمل به عدله عقلیه را، و اکدت، جمله از روایات که تأکید کرده است بر عدم قبول هر عملی که مبتنی بر اعتراف به اهل بیت نیست، و نحو ذلک، نحو این دوتا، روایاتی که عمل به عدله عقلیه را نکوهش کرده اند یا گفتند که هیچ عملی به غیر از اعتراف به اهل بیت مقبول نیست. من الالسنه، یعنی من التعابیر، به تعبیر دیگر من التعابیر، نحو این دوتا از تعابیری که در اخبار مورد استدلال اخباریون دیده میشه. و صحیح این است که ان روایات المذکورت لا دلالت فیها، دلالتی در این روایات نیست، الا ما یدعا، بر اون چه که ادعا میشه، هیچ کدوم نمیتونن مدعای اخباریون رو اثبات بکنن. و انما هی، یعنی این روایات به صدد امور اخرى، به صدد امور دیگری است که خود اصولیون هم به این امور اذعان دارند، مورد انکار اصولیون هم نیست، اونها هم پذیرفتند. فبعضها، ایشون سه طائفه رو میگه، همون سه طائفه که ما به ترتیب خدمت عزیز عرض کردیم رو ایشون بیان میکنه. فبعضها، بعضی از این اخبار، به صدد المنع من التعویل علی الرأی و الاستحسان و نحو ذلک من الظنون العقلیه، در صدد منع از اعتماد و رأی و استحسان و اینجور منابع فقه اهل سنته، و نحو ذلک من الظنون العقلیه، اجتهاد به رأی خیلی معصوم بود، قیاس خیلی رایج بود. حالا فرق اینها دقیقا چیه؟ بحثش در جای خودش. مقاصد شریعت به اون یک منبع مستقل مورد اعتنا بود، مصالح مرسله، اینجور چیزها منبع و مرجع فقه اهل سنت بود و این روایات ناظر به اوناست. به جهت شیوع و گستردگی اینجور امور در بین فقهای اهل سنت، چون مصداق شایعی داشت در میان اهل سنت، اهل بیت ناظر به روش اهل سنت اینها را فرمودن که به عقول اعتماد نکنیم. این دسته اول، دسته اول از روایاتی که ما را نهی از عمل به عقل میکنه که مثالش را عرض کردم خدمت عزیز. دو، و بعضها، بعضی از این روایات به صدد بیان این است که ولایت شرط در صحت عبادته. البته این
تعبیر قشنگی نیست، شرط در صحت عبادت قشنگ نیست. ولایت شرط در قبولی عبادت، قبولی اخروی عبادت، ترتب ثواب در عبادت. ما اصولیون که به عقل اذعان داریم، به حجیت عقل اذعان داریم، هم معتقدیم ولایت اهل بیت شرط ترتب ثواب بر عبادت. ما هم اهل ولایت اهل بیتیم الحمدلله. و بعضها و بعضی از این روایات به صدد بیان عدم جواز انصراف از ادله شرعیه و توجه مستقیم به استدلالات عقلی است. جایز نیست شما منصرف از ادله شرعیه بشید و توجه کنید. این توجه عطف بر انصرافه. توجه کنید و اصلا و مستقیما و مباشرتا به استدلالات عقلی. این اصلا چشمتون از روایات ببندید و در وادی عقل به دنبال احکام شرعی بگردید. ما ان توجه الا الادله الشرعيه، در حالی که توجه به ادله شرعی کثیر ما در بسیاری از موارد یحول، یعنی مانع می شود. یحول مانع می شود از چی؟ دون یعنی از، مانع می شود از حصول قطع از استدلال عقلی. من متعلق به حصول، از این که بخواد قطع از استدلال عقلی حاصل بشه. به بیان بهتر، مطالعه اخبار مانع از پیدایش قطع‌های ناصحیح عقلی می شود. مانع از پیدایش قطع‌های غیر مصیب عقلی می شود. ذهن انسان رو اونچنان قوی می کند که کما هوال حال، این هوار می شود به خیلی چیزا زد. می تونیم بزنیم به عدم جواز. عدم جواز هو الحال فی روایت ابانه الواردت فی دیت اصاب المرأه، میشه اینجور زد. در دورهای قبل منی به توجه میزدم، توجه رأسن الا الاستدلالات العقلیه، به این میزدم که جناب ابان به استدلالات عقلیه رأسن توجه کرده و التفاتی به ادله شرعیه نداشت. حال دوستو میگم زنید به حصول قطع، حصول قطع از استدلال عقلی. هوال حال و فی روایت عوان، اگه میگفت هوال حال و فی عوان، میزدیم به حصول قطع از استدلال عقلی یا توجه رأسن به استدلالات عقلی. اما میگه کم هوال حال و فی روایت عوان، برمیگرده به این که بعض روایات به صدد بیان عدم جواز انصراف هستند. این حال در روایته عوان ابن تقلب که محول حال، یعنی روایت عوان ابن تقلب هم به صدد بیان عدم جواز انصراف از ادله شرعیه و توجه رأسن به استدلالات عقلی است. یعنی که محول مراد. حالا مطلب مشخصه، روایت هم خوندم خدمت عزیزه. این روایات رو مرحوم شیخ در رسائل آورده، دوستان نگاه بکنن مفیده. و به هازا ینتهی البحث، تمام شد جلد اول. و بر همین اساس پایان میگیرد بحث ما در دلیل عقلی. و با انتهای بحث در دلیل عقلی، بذالک یعنی به انتها البحث فی دلیل عقلی، با پایان گرفتن بحث در دلیل عقلی، نختمو ختم میکنیم الکلام فی مباحث الادلت من الحلقه الثالثه، در مباحث ادله از حلقه ثالثه. خب مباحث ادله و اصول عملیه، جلد یک مربوط به ادله محرزه، جلد دو مربوط به اصول عملیه است یا ادله عملیه. وقد کان شروع فیها، یعنی فی مباحث الادله، مباحث الادله که جلد اوله، فلیوم تاسع عشر، این مبنی بر فتح ها. در بعد وقت شما اینجور بخونید فلیوم تاسع عشر، این غلطه. فلیوم تاسع عشر من جماد ثانیته، من جماد ثانیته سال 1397. تو اینم بعد عربی بخونیم، این سال رو هم بخوایم درست بخونیم، مثلا باید بگیم سنت الفن و سلاسمعت و سبعن و تسعین من الهجره. عربی خوندن این سال اینه: سنت الفن و سلاسمعت و سبعن و تسعین من الهجره، من الهجره النبویت على هاجرها آلاف و تحییت و سلام. یه دفعه حساب میکردم 19 جماد الثانی سال 97 قمری میشه 17 خرداد سال 56، یعنی آغاز نگارش کتاب حلقه سال 3 17 خرداد ماه سال 56 بوده، اوائل تعطیلات تابستان نجف مثلا، حالا اگه تعطیلاتی به این شکل مثلا بینشون بوده باشه دقیقا نمیدونم. اما خب دیگه از 17 خرداد 56 ایشون شروع میکنه: و کان الفراق فی الیوم الثالث و العشرین من شهر رجب سنت الف و ثلاثمائه و سبعین و تسعین، که اینم میشه حدود 20 تیر 56، یعنی ظرف 34 روز ایشون جلد اول رو نوشتند، از 17 خرداد 56 تا 20 تیر 56. البته جلد دوم حلقه سال سرشون ظرف چند ماه حسب تاریخی که میزنند نگاشتن، اما جلد اول ظرف 34 روز ایشون نوشتند که مشخص نبوغ ایشون در تألیف. و جالب است بدانید فوت ایشون 22 جماد الاولای 99 بوده، اونچه که من یادداشت کردم تا وقت 19 فروردین 59 بود که شهادت ایشون ثابت شد. 19 فروردین 59، حدوداً 2-3 سال بعد از نگارش حلقه ثالثه. لذا حلقه ثالثه آخرین تألیفات ایشون، بلکه آخرین تألیف ایشون در علم اصوله. و به ما ذکرنا، بر اساس آنچه ما ذکر کردیم، یتم الجزء الاول من الحلقه الثالثه، جلد اول از حلقه ثالثه تمام میشه. و یتلوه، یعنی به دنبال آن میاد، به دنبال جزء اول میاد. الجزء الثانی الذی تکتمل، جلد دومی که کامل میشود به سبب این جلد، هازه الحلقه تو انشاءالله تعالی، این حلقه ثالثه تمام میشه. و هو، یعنی جزء ثانی فی مباحث الاصول العملیه، در مباحث اصول عملیه است. و الى المولا سبحانه نبتهل، یعنی به مولا خداوند متعال سبحانه و تعالی استقاسه میکنیم، نبتهل ان یتقبل منا هازا بلطفه، این که قبول کند از ما این جزء را، هازا الجزء، جزء اول را، به لطف و کرمش. و یوفقنا لمراضی، و موفق بدارد ما را برای انجام آنچه که مرضی اوست. مراضی جمع مرضیه. و الحمد لله اولا و آخرا، اول آخر حمد از آن خداوند متعال. خب این هم پایان جلد اول کتاب حلقه ثالثه. من دیگه جلد دوم حلقه ثالثه رو بنا ندارم و نداشتم از اول هم بگم، علت آن است که جلد دوم حلقه ثالثه رو ما دوره جدیدی ازش داشتیم با طلبه های عزیز و گرامی. از جلد دوم حلقه ثالثه رو از سال گمانم 95 دیگه احساس میکنم با عنایت به وجود اون دوره تدریس جلد دوم، با توجه به مشغله های عدیده علمی که من دارم، ضرورت نداشته باشه. لذا دوستان رو حواله میکنم به همون دوره ای که از سال 95 ما جزء دوم حلقه ثالثه رو خدمت عزیزه تدریس کردیم. نسبتاً سعی شد با دقت تدریس بشه. البته در جلد دوم حلقه ثالثه یه تفاوتی هست با جلد اول، و اون که من کمتر روی کرده انتقادی نسبت به عبارات جناب آقای صدر نشون دادم. در جلد اول دیالا، علی رغم اینکه شاید قصدم هم این نبود، موازی بیشتر نقد کردم کتاب حلقه ثالثه و آراء شهید صدر رو بر اساس فهم قاصر خودم. اما خب در جلد دوم تا اونجا که خاطرم هست و یادم میاد کمتر سعی کردم با مصنف درگیر بشم و بخواهم مثلا مطلبی رو ورای حلقه ثالثه خدمت دوستان عرضه کنم. به همین جهت شاید روند جلد دوم سریع‌تر پیش رفته باشه و البته مقتضای قاعده هم همینه که وقتی در سطح قرار داریم مطالب انتقادی رو نباید گفت یا اگر هم گفته میشه باید به حد اقلها اکتفا کرد. لذا این رویکرد در جلد دوم بیشتر مراعات شده که انتقاد البته نمیگم نشده اما کمتر شده. در بحثای ما یه وقتایی زیادی، یعنی وقتی از سطح شاید حلقه ثالثه فراتر می رفتیم و بیش از اون که با اهداف آموزشی تطابق داشت عبارات یا بعضن آراء شهید صدر رو مورد نقد قرار می دادیم. به هر حال باید امثال ما بریم کنار تا دوستان ما بیان وسط و عهده‌دار تدریس حلقه ثالثه در حوزه‌های علمیه بشه. بنابراین در این دوره ای که تدریس حلقه ثالثه در سنوات اخیر کردم این بود که دوستانی پرورش پیدا کنند که قادر باشند بر تدریس حلقه ثالثه، یعنی سعی ما بر این بود که استاد حلقه ثالثه تربیت بکنیم، استاد حلقه ثالثه که این راه رو بعد از ما دنبال بکنند و این مسیر رو پی بگیرند و درس حلقه ثالثه که بسیار بسیار مفید است در فهم اصولی در حوزه‌های علمیه برپا باشه. همچنان به همین جهت یه مقدار هم شاید کند پیش رفتیم، یک مقدار هم شاید زیادی توضیح دادیم در بعضی از مواضع، اما در مجموع گمانم این است و حسم این است که دوره قابل استفاده و مفیدی برای دوستانی است که می‌خواهند فهم عمیقی از کتاب حلقه ثالثه داشته باشند.
متشکر استاد از صبری که داشتید تو این مدت با مخصوصا حقیقی سوالات نیتش و وقتی رو در کل.
ما از سوالات شما استفاده کردیم، از سوالات دوستان شما بهره بردیم و خیلی وقتا سوالات شما منو یاد نکاتی مینداخت که میتونست راهگشا باشه. از این جهت قدردان سوالات دوستان هست.
مدت هم از بیان شیرینتون هم از نحوه توضیح دادنتون من واقعا خودم لذت بردم و افتخار میکنم مدت پیش شما زمر زدیم و مطالب از شما
دوتف دارید. خواهش میکنم زنده باشین شما.
خوشحال میشدیم اگر این بخش دومش هم به همین ترتیب و منوان دست میدادید.
ببینید واقعا چون سنم دیگه رفته به سمتی که دیگه دوران جوانی که تمامه، حالا دوران میانسالی بگیم یا آغاز پیری بگیم، به هر حال حس میکنم که شاید باید تو عرصه های دیگری سرمایه گذاری بشه این تهمانده عمر. به ذهنم اینجور میرسه که در یک بخش دیگری، در یک مجال دیگری که مفیدتر واقع بشه این عمر رو سرمایه گذاری کنیم. به همین جهت دیگه بخوام عهده‌دار جلد دوم حلقه ثالثه بشیم و زحمت حضور آقایون رو تحمیل بکنیم، فکر میکنم کارهای مفیدتری شاید بشه کرد و البته خب دوستان هم خسارت نمیبینن البته از انقطاع بحث ما در این مقطع، چون عرض کردم اون بخش دوم حلقه ثالثه رو من اخیراً گفتم و فکر میکنم مفید و خوب باشه انشاءالله. حالا اگر دوستان در ملاحظه دروس اشکالی چیزی دیدن، سبق لسانی حتی بود، باز ذکر دقیقه اون فایل صوتی که مثلا فلان جای همچین اشتباهی بود و ارسال اون برای من، این کمک رو بکنن که اشکالات احتمالی بلکه قطعی که وجود داره در این جلسات رو تا حد امکان خلاصه برطرف بکنیم و اشکال نماند در برنامه ها و درس ها و جلسات ما.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.